بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث هایی که در جلسات قبل درباره قرآن کریم از نظر اینکه دارای ظاهر و باطن است بیان شد، این شد که مطابق روایات نبوی و روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام وارد شده است، قرآن کریم دارای ظاهر و باطن است. این یک نکته که اکثر مفسرین هم این مطلب را تلقی و قبول کردند. اما نسبت ظاهر و باطن چه نسبتی است؟ با اون بیانی که از علامه طباطبایی که البته ایشان هم در واقع این مطلب را از خود روایات و آیات استفاده کرده اند، این است که معنای باطنی در طول معنی ظاهری آیه قرار می گیرد. نسبت بین باطن و ظاهر نسبت طولی است. حالا این طولی بودن دو صورت است یا دو صورت دارد. یکی این که در طول است به لحاظ رتبه، دیگری این که در طول ظاهر است به لحاظ زمان. قسم اول اونجاییست که فرمودند آیات از نظر معنا معانی مختلفی دارند که این معانی به اصطلاح جنبه لایه‌های مختلف یک آیه را تشکیل می‌دهد. مثال روشنی که گفته شد این است که آیه‌ای که مثلا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این تقوا که از لفظ اتقو استفاده می‌شود درجاتی دارد. درجه اول، درجه دوم، درجه سوم و همه اینها در واقع مدالید آیه است، معانی آیه است و در طول معنای ظاهری یعنی درجاتی است، مراتبی است، عمقی، این عمیق‌تره، نیاز به دقت بیشتری داره. این یک مطلب شد که نسبت بین باطن و ظاهر. یکی هم بر اساس روایات اونجاهایی که اصطلاح الجاریه یا التطبیق به کار می رود، یعنی معنی باطنی معنی است که در زمان بعد از زمان نزول قرآن مصداق پیدا می کند. و حالا اگه ما این رو هم بگیم در طول واقع می شه، منتها نه به لحاظ رتبه بلکه به لحاظ زمان. مثل این که مثلا آیاتی که خطاب دارد به الذین آمنوا، به مؤمنین، الذین آمنوا یا ایها الناس و امثال اینها، مصداق‌های ظاهری این آیات در زمان نزول اون وقت وجود داشتند و بعد مصداق‌های دیگری هم در زمان‌های دیگر پیدا می‌کنند. این هم یک نوع باطن بود که گاهی هم در روایات به تأویل از این تعبیر شده است در مقابل تنزیل. جری و تطبیق هم که داریم، یک تأویلی هم عرض کردیم گاهی به کار برده می شود که گفته می شود تأویل در مقابل تنزیل، اون مرتبهش قبل از تنزیله. یعنی حالا این تأویلی که الان عرض کردیم که گاهی گفته می شود باطن فیه ما مزا یا من هما مزا و من هما یعتی، اگر خاطرتون باشه در روایات اینجور آمده بود که قرآن من هما مزا است، این حالا میشه اون تنزیل، و من هما یعتی که مصداقهایی که بعدا حاصل میشه، این میشه اون تعویل و عبارتی باطن، باطنه به این معنا. حالا اینجا ملاحظه میفرمایید که تعویل بعد از تنزیل است، یعنی این من هما یعتی تأویلی که به لحاظ زمان است، زمان بعده، این بعدیت داره، این تنزیل مقدمه، در حالی که یک تأویلی هم برای قرآن هست که اون قبل از تنزیله و اون عبارت است از حقیقت عالیه قرآن یا متعالیه قرآن که می فرماید انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اون مرتبه یا درجه اعلا یا عالی قرآن کریم که فی ام الکتاب هست، اون میشود تعویل کل این قرآنی که نازل شده، خواه محکماتش خواه متشابهاتش. پس این هم یک نکته که تعویل القرآن در مقابل تنزیل قرآن دو تا معنا داره، یکی تعویل القرآن که قبل از تنزیل است، یعنی منشأ و منبع و سرچشمه قرآن نازل است، و یکی اون تعویلی که بعد از تنزیل است. البته این بعدیت اینجا بعدیت زمانی است، در حالی که اون قبلیت قبلیت رتبی است. وقتی میگوییم تعویل قبل از تنزیل است، اون معنای تعویل که فی ام الکتاب یا لوح محفوظه، اینجا قبلیتش زمانی نیست، قبلیت رتبی است. در حالی که وقتی میگوییم تعویل به معنای من هما یعتی که باطن امرش تعویل شده، این بعد از تنزیل است، بعدیتش هم زمانی است. حالا اینا بالاخره نکاتی بود که از بحث‌های قبل دست آمد، حالا بیش از این مقدار دیگه مجال این که به اینا بپردازیم نیست. عرض کردیم که آقای دکتر محمد حسین ذهبی مصری، ایشون یک کتابی نوشته است به نام التفسیر و المفسرون، دو جلده و کتاب معروفی است، این در بین دانشمندانی که در حوزه قرآن و علوم قرآن بحث میکنن از جمله منابع معروف از متأخرین یا معاصرین کتاب آقای دکتر محمد حسین ذهبی است، از تفسیر و مفسرون. ایشان به دیدگاه شیعه یا روش شیعه در باب تفسیر پرداخته است و این عقیده، این اعتقاد که شیعه معتقد است للقرآن ظهر و بطن و دارای ظاهر و باطن است، آمده و این نظریه شیعه را مورد نقد قرار داده، چند تا اشکال وارد کرده. حالا من یه اشکالاتی که ایشون داره چند تاشون یادداشت کردم میکنم خدمتتون، ببینید اشکالاتش چی هست. میگوید حالا یک اشکال اول فأخذوا يتصرفون في القرآن كما يحبون وعلى أي وجه يشتهون. میگه اینا بر اساس این قاعده ظاهر و باطن که قرآن دارای باطن است، به میل خودشان قرآن را جوری که بخوان معنا میکنن. فأخذوا يتصرفون في القرآن كما يحبون وعلى أي وجه يشتهون. فقالوا مثلا، یک نمونه ای را آورده برای این شاهد این مطلب، فقالوا مثلا ان من لطف الله تعالی ان یشیر به واسطه المعانی الباطنیه لبعض الآیات الى ما سیحدث فی المستقبل من حوادثه. حالا مثال داره میزنه که اینا به دل خودشون قرآن رو معنا میکنن. مثلا میگوین لطف خدا این است از مظاهر لطف خداوند این است که به واسطه معانی باطنی اشاره کند در بعضی از آیات به حوادث آینده. خب از ظاهر آیه اون حوادث استفاده نمی شود، اما اینها می گویند که باطن این آیه به حوادث آینده اشاره داره. و یعدون هازا من وجوه اعجازهی، و این از وجوه اعجاز قرآن می دانند، یعنی قرآن معجزه است، حوادث آینده را پیش بینی کرده است، البته به اساس مثلا تعویل یا معنی باطنی. فیقولون مثلا فی قول تعالی فی الآیه، آیه 19 من سوره الانشقاق، لترکبن طبقا عن طبق. مثلا در مورد این آیه شریفه، آیه 19 سوره انشقاق، اینجور میگن شیعیان، انه اشارتان الى ان هذه الامه ستسلك سبيل من كان قبلها من الامم في الغدر بالاوصياء بعد الانبياء. تعجب فرمودی. میگه برای شیعیان وقتی به این آیه میرسن میگن این آیه اشاره دارد، لترکبن طبقا عن طبق، این اشاره به چه دارد؟ اشاره دارد به این که این امت، امت اسلامی راه امتهای پیشین را میرود. در چه زمینه؟ در مکر و نیرنگ و بیوفایی و غدر به اوصیاء پس از انبیا. این چطور امتهای قبلی به اوصیاء انبیا بیوفایی کردن، حیله کردن، این امت هم راه اونها را پیش میرود. اون وقت خب نتیجه میگیرن که نسبت مثلا به اوصیاء پیغمبر اینا بیمهری کردن، بیوفایی کردن و پیمان شکنی کردن. از تفسیر و المفسرون جلد 1 صفحه 361 این مطلب ایشون هست. این حالا به عنوان شاهدشون آورده که یکی از استفاده هایی که شیعیان، شیعه اثناعشریه، از این فرمول و از این قاعده که قرآن باطن دارد، حالا از این استفاده کردن، یا حالا به قول ایشان مثلا سوء استفاده کردن، آمدن آیه را اینجوری معنا کرد. خب حالا عرضی که به نظر میاد واقعا کم لطفی کرده ایشان و بیتوجهی کرده که این مطلب را گفته است، زیرا این تفسیر که این آیه اشاره دارد به حوادث آینده و اینکه خطاب هست به امت، لترکبن به مسلمانان خطاب میکنه، طبقا عن طبق، و یعنی این اشاره دارد به اینکه اینا آینده به همون شیوهی که امتهای قبلی عمل کردن عمل میکنن، این حرفی نیست که فقط مفسرین شیعه گفته باشد. خب مفسرین اهل سنت هم یکی از اقوالی که در تفسیر آیه گفتن همینه. حالا من یکی نام ببرم خدمتتون، مثلا فخرالدین رازی، 4 تا وجه برای این آیه گفته که یعنی مقصود چیه. البته مستقل این در ترکبنه یک قرائته، در ترکبنه یک قرائته، بنابر قرائت فتح خطاب به پیغمبر هست که لترکبنه ایها النبی طبقا عن طبق، ولی اون قرائت مشهور لترکبنه طبقا عن طبق است که خطاب به امت است. حالا فعلا روی این قرائت ایشون در 4 وجه رو گفته. از این وجوه چهارگانه 4 وجهش این است، و رابعها، این عبارت راضیه، و رابعها ان یکون المعنا لترکبن سنت الاولین ممن کان قبلكم فی التکذیب بالنبوة والقیامة. این عبارت راضیه، شما به همون سنت پیشینیان عمل میکنید که قبل شما چه میکردن؟ تکذیب میکردن اونها، حالا نبوت و قیامت. البته حالا ایشون امامت رو نیورده، ولی این که ناظر هست، این که شما هم راه قبلی ها رو میروید، تکذیب نبوت میکنید یا قیامت میکنید، این یک معنایی است که ایشون اینجا آورده. تفسیر کبیر جلد 31 صفحه 110. حالا سه تا دیگه وجه هم که ایشون قبل از این وجه چهارم گفته اشاره میکنم خدمتتون. اولین این است که مگوید ان یکون المعنا لترکبن ایها الانسان امورا و احوالا امرا بعد امر و حالا بعد حال و منزلا بعد منزل الى ان یستقر الامر على ما یقضی به یا یقضا به علی الانسان من جنت او نار. یه وجه که ای مسلمان ها، ای انسان ها، شما در این دنیا یا حتی بعد از دنیا، عالم برزخ و حتی عالم قیامت، تحولاتی را پیش رو دارید و پشت صفحایت گذاشت تا بالاخره سرنوشت شما روشن بشه که یا اهل بهشتی یا اهل دوزخ. این یه وجه. لترکبون نه طبقا ان طبقن ای حالا بعد حالن منزلا بعد منزلن. این یک وجه. وجه دومی که گفته از این است که ان معنى الآیه ان الناس یلقون یوم القیامه احوالا و شدائدا. دیگه مربوط به دنیا نباشه. لترکبون نه لترون احوالا و شدائدا فی القیامه. در قیامت خلاصه مواقفی هست، منازلی هست شدید که با اونا مقابله می کنید و این هم یک معنی که راجع به قیامت و حالات روز قیامت. معنی سومم این است که ان یکون معنا ان الناس تنتقل احوالهم یوم القیامه اما کانوا علیه فی دنیا، که وضع مردم در قیامت غیر از اون چیزی است که در دنیا داشتن. فمن وضیع فی الدنیا یسیر رفیع. چه بسا آدم هایی که در دنیا رفیع المقام بوده حالا در آخرت وضیع المقام میشه. و من بشد رفیع یبتزع و من متنعم یشقا و من شقی یتنعم. بعد اون آیه خافضت رافعه را شاهد آوردن که این ناظر به این مثلا. این سه تا معنا را اول گفته، چهارمش هم همون سه عرض کردن خدمت شما. ایمال راضی بود. آلوسی هم در روح المعانی جلد 3 صفحه 148 موید وقیله اب طبق هنا القرن من الناس لترکبن طبقا عن طبق. موید طبق به معنای قرنی و گروهی یا دوری از انسان ها هستن. و ان المعنا لترکبن سنن من مضا قبلكم قرنا بعد قرن. شما همون روشی را که پیشینی هم داشتید شما هم ادامه خواهید داد. پس بنابراین این چیزی نیست که حالا شیعه متفرد به این باشه. خب حالا میان سراغ مثلا مرحوم طبرسی مجمع البیان. ایشون هم چند تا معنان در واقع معانی را که رازی گفته ایشون هم نقل کرده، حالا با یه تفاوتی. موید وقیل لترکبن سنن من کان قبلكم من الاولین و احوالهم عن ابی عبیده. روز مرحوم طبرسی مطلب را هم که نقل میکنه، ایشون هم که مستندش فعلا از شیعه نیست، ابی عبیده است، میگه و روی از داله که عن صادق علیه السلام. باشتو شما میگید که این شیعه آمده این حرف رو در زیر این آیه زده که دیگران هم گفتن. و المعنا انه یکون فیکم من ما کان فیهم و یجری علیکم ما جرا علیهم حذف الغزه بالغزه. و حدیث هم اتفاقا داریم در باره همین قضیه، روایت هم روایت نبوی هم داریم. پس حالا ملاحظه کنید این داوری یک دانشمندی است که آمده در رابطه با شیعه قضاوت کرده، گفته که اینا به دلهای خودشون از این باطن و ظاهر سوء استفاده میکنن، اینجور معنا میکنن. ملاحظه کنید که چه وضعیتی است در حوزه تحقیق متاسفانه گاهی رخ میده. این یک اشکال مجمع البیان جلد 9 و 10 در جزء 9 و 10 صفحه 462 صفحه 462. کرا میگه نقل است دیگه. ابو عبیده انا ابو عبیده و عبیده شیعه نیست. ابو عبیده خودی که از بزرگان اهل سنته. اونم که دارن نقل میکنن نمیگن شیعه ها نقل کردن، میگن مفسرین اسلامی نقل کردن، نه اینکه شیعیان اینجور گفتن و الا میگفتن قال الرافضه. نه، معمولا اگر چنانچه یک قول متفرضات شیعه باشه، امثال رازی و امثال آلوسی میگن رافضه اینجور گفتن و شیعه اینجور گفتن و نوعا هم اینجوری نقل میکنن که بوی رد ازش میاد، دست میزن به اصطلاح با همون کلمه رافضه اینجور گفته و شیعه اینجور گفته، اینجور نگفتن. یعنی در ادله، در اداد اقوال تفسیری نقل کردن. از کردم آره شما که مقدم بایده بود. اشکال نداره دیگه، مثلا چه اشکال داره؟ ایشون مثلا میخواد بگه اشکال بر ما بگیره، ما هم میگیم اشکال وارد نیست. اگر یه حرف نادرستی میبود، اولا حرف نادرستی نیست، ثانیا متفرعات شیعه نیست. این در واقع دو تا مطلب داره، چه اشکالش چیه که ناظره به این باشه، احتمال حد اقل هست، ثانیا از نظر این احتمال یا این وجه هم که از مختصات شیعه نیست که بگیم آه شیعیان قرآن رو اینجوری معنا میکنن بر اساس ظاهر باشه. این یک مورد. نه، به لحاظ اون بطن، به لحاظ آینده، منهم ما جرا و منهم ما یأتی. بله، لترکبون نه، بله، حالا چون فعل مضارع، لترکبون نه طبقا عن طبقا. اما حالا یک احتمال البته که شما طبق این حالا بعد حاله، شاید مثلا یکی از وجودشه از میکنم، منطقه راجع به حالات، این که حالا شما بید از امتهای قبلی پیروی کنید، این رو داره ایشون میگه. اشکالش به این است که شما آمده اید میگوید که این راجع به حوادثی است که در این امت رخ میدهد مطابق ما مضای امتهای قبلی، این را میگه، اشکال میگیره، میگه خب اینم که از اقوال خاص شیعه که نیست، یه احتمال هم هست. خب البته مستنظرید، اگر ما این معنا را هم گفتیم، از همون باب الجری و تطبیقه. یعنی چه؟ یعنی نفی سایر مصادیق و معانی را هم نمی کنه، یعنی منافات ندارد که این لترکبون نه طبقن ان طبقن حالات آدم ها را هم بگه، همون وجوه دیگری که گفتن، یعنی جمع بین الوجوه هم میشه کرد، چون از باب جری است دیگه. وقتی که از باب جری شد و از لفظ همچنین معنایی میشود فهمید، حالا همه این احتمالات زیل کلمه لترکبون طبقا عن طبق قرار بگیره، چه معنایی داره؟ همه جامع داره، جامعش تحولاته، تغییراته، که اشکالی که نداره که چون از باب جری و تطبیقه نمیخوام لفظ را معنا کنیم که بگیم لفظ لترکبون نه ای لتتبعن نه سنن من مزار. بله، اگر میخواستیم لفظ را معنا کنیم، اون وقت این میگفتیم سایر بقیه معانی را نمیگیره، شامل نمیشه، چون لفظ را دارید به این معنا میکنیم. اما میگیم که این به لحاظ جری و تطبیق ینطبق علی هذا، ینطبق علی هذا، ینطبق علی هذا، همه اینها تطبیق میشه وقتی که تطبیقات معنات جمع نیست. اینم یک نکته است که هذا من باب جری و تطبیق، وقتی از باب جری و تطبیق شد حصر نمیفهمانه، معنات جمع نیست با بقیه مصداقا. اینم نکته دیگه است. حالا عنایت کنید یک نمونه دیگری عرض کنم. میگوید کذالک، اشکال دوم، کذالک مکن لهم القول به باطن القرآن، چون که اینا قائل به باطن قرآن هستن، مکن لهم من ان یقولوا، این براشون این زمینه رو فراهم کرده که بگوین ان اللفظ الذی یراد به العموم ظاهرا کثیرا ما یراد به الخصوص به حسب المعنى الباطن، چون که قائل به این قاعده هستن، لفظی ظاهرش عموم رو میفهمانه، اینا میگن نه، مراد از این ظاهر این مثال خاص است یا معنی خاص است، باطنش اینه. فمثلا این مثال میتونم، فمثلا لفظ الکافرین الذی یراد به العموم، در قرآن کافرین که به کار رفته، یقولون هو بالباطن مخصوصاً به من کفر به دلایت علی علیه السلام. عجب همونید، میگه مراد از کافرین در قرآن، شیعه ها میگن باطنش کافرین به علی بن ابی طالب است. تعبیر میگن باطن. این را هم ایشان در همون تفسیر بر مفسران جلد 1361 هم آدرس قبلی است. خب حالا آقایان بفرمایید جواب این حرف ایشان چیست؟ بر اساس مباحثی که قبلا گفتیم، یعنی اگر ایشان دیدگاه شیعه را درست میدانست اصلا اشکال را وارد نمیکرد، اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه میدانید دیگه، برای اینکه اینا از باب جری و تطبیق از همین الان عرض کرد. کسی نیامده بگوید که الذین الکافرین یا الذین کفروا یا الکافرین، این لفظ معناش یعنی کافر به علی بن ابی طالب. که بگید شما چطور این لفظی که عموم است معنی خاصی ازش اراده میکنم؟ ما معنی خاص اراده نکردیم، الکافرین به همون عمومیت خودش باقیه. منتها ینطبق علی الکافر بالله، کافر به نبی، به رساله، کافر به ولایه، به اینم تطبیق میکنه. الکافر کسیست که یک بار به وجود تعالی میشه کافر، یه درجه شد. یعنی کسانی که خدای متعال را منکرند الکافرین برای شد میکنه. یعنی طبق کسانی هم که رسالت را منکرند یعنی طبق علیه، کسانی هم که ولایت را منکرند اونم یعنی طبق علیه. منطقه البته یه کفر ظاهری ما میگم ظاهر فقهی بحثش جداست، که اگر کسی کافر به الله شد یا کافر به رساله شد احکام ظاهری اسلام برش منطبق نخواهد شد، احکام ظاهری فقهی. اما اگر کسی مؤمن به الله، مؤمن به رساله شد، کافر به ولایه شد، احکام ظاهری اسلام منطبق میشه. اما به لحاظ نتیجه عمل و دستاوردهای عمل در باطن و آخرت دستش خالی خواهد. تحجیم فرمایید. پس من این ها چه اشکالی داره؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی که حقیقتا این مسائل را خیلی دقیق وارد می شود، در همون آیه شریفه ولایت هست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، آیه شریفه. یکی از اشکالاتی که نوان خب می دوید آیه ایست که دال بر امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام. یکی از شبهات و اشکالات که بعضی مفسرین اهل سنت یا متکلمینشون کردن اینه که گفتن آقا اطلاق الجمع و ارادت المفرد این در کلام عرب رایج نیست یا فصیح نیست. مثلا المنار میگه فصیح نیست یا در کلام فصیح نیامده، در کلام عرب فصیح نیامده، ولی فضلا عن القرآن که افصح الکلام است. هیچ این اشکالی را باید وارد کردن. مرحوم علامه میفرمایند که چی گفته که ما لفظ الذین آمنو رو از معنای جمع در آوردیم و میگیم الذین آمنو یعنی یک فرد خاص، یعنی علی بن ابی طالب، که معنی الذین آمنو داره. چی مگه اینا گفته؟ ما که اینو نمیگیم که. ما میگیم الذین آمنو به همان معنای جمع عام خودش هست، منتها این مصداق باید داشته باشه در خارج. مصداقی که در خارج در زمان پیغمبر براش حاصل شد اون زمان نزول آیه، مصداقش علی بن ابی طالبه. نه اینکه معنای الذین آمنو رو ما میگیم الذین آمنو یعنی اطلق این کلمه و از در این معنا این استعمال شده است در این معنای خاصی، این اراده استعمالیه. نه، لفظ الذین آمنو بل اراده استعمالیه استعملت در همون معنی جمع. منتها ما بر حسب مصداق را که میگردیم پیدا بکنیم، میبینیم مصداقش علی بن ابی طالبه. ممکنه در زمانهای بعد هم مصداق دیگری پیدا کنه، که در روایات هم داریم که مثلا ائمه طاهرین مصداق این آیه در زمانهای دیگر و در زمان نزول در اون زمان علی بن ابی طالب بین صحابه یختص به علی بن ابی طالب. شواهد اینا میگه البته دیگه، شواهد قرار میشن نزول اینا. ولی الذین آمنو معنی عام داره، تطبیق میشه، از باید تطبیقه. خب حالا اون دیگه وجه دیگریست. حالا وقتی که یک مصداق داره در اون زمان به خصوص، البته طبق این بیانی که حالا عرض کردم و در روایات ما آمده که در زمانهای دیگر باز مصداق دارد، یعنی همین بعد از امیرالمومنین ائمه دیگر هم مصداقش هستند. حالا با غمزه این از این قضیه. اگر مستاقش میگویم منحصر به امیر المومنین علیه السلام است، چرا جمع گفته شده و این با اینکه یک مستاق خاص مقصود بوده، نه معنای الذین آمنوا معناش مفرده، اما مستاقش یکیه، یعنی با وجوهی گفته شده است. مرحوم تبرسی صاحب مجمع فرموده است که از منباب تعظیم و تکریم، که یعنی علی ابن ابی طالب به خاطر جایگاه رفیعی که در بین مؤمنان یا از نظر ایمان داره، سرآمد همه مؤمنان است، یعنی در واقع او کنه نماینده همه مؤمنین، اینجوریه تعظیمن و تکریمن. این هم در کلام عرب رایجه که لفظ جمع به کار ببرن، در غیر عرب همینطوره، برای تکریم، برای تعظیم. کشاف زمخشری یه بچه دیگری گفته، گفته علت این که در حالی که ایشون میگه خب اختصاص داد طبق روایات به علی بن ابی طالب، روایات شأن نزول، اما چرا الذین آمنوا به کار رفته که جمع باشه؟ میگوید برای این است که میخواهد به مؤمنان درس بدهد که از علی یاد بگیرید. نکته لطیفی گفته زمخشری. الذین آمنوا گفته است یعنی مؤمنان علی را الگو قرار بدهید در مسئله انفاق. انفاق خیلی مهمه که علی ابن ابی طالب در نماز هم انفاق را فروگذار نکرد، یعنی حتی در حال صلات. ایشون هم اینجوری میگه، میگه نکته اش اینه که آیه میخواهد به مؤمنان یک نکته تربیتی را بیاموزد، لذا لفظ جمع به کار برده ولو مستاق علی ابن ابی طالب. ها در هر صورت کنم اینا باید حتما یکی بچه داشته باشه، حالا اگر ما ندانیم هم میگیم آه نمیدانیم، نهایتا اشکال که وارد که نیست. خب پس این هم جوابش این است که من باب جریه، از باب تطبیقه. وقتی جریه تطبیق شد چرا حضرت عالی اشکال میگه؟ اشکالی نداره، ما که نفت که نمی کنیم که بگیم الکافرین از عام خودش خارج شده فقط به کافرین به ولایت علی بن ابی طالب اطلاق میشود، نه اینجور است. این هم را یه اشکال میشود. آیه مباهله. البته بعضی از موارد از در مصداق میفرمایید یا مفهوم. بله مصداق که خب مثلا مصداقش نصاب معنی عام داره، بله مفهوم عام مصداق هست. این آیه کنید یه نمونه دیگری از کنم. میگوید اشکال دیگر ولقد مکنهم، یعنی حالا همین اعتقاد به باطن قرآن ها، ولقد مکنهم من ان یترکو احیانا المعنى الظاهر، مثلا معنی ظاهر رو رها بکنن، بله، و یقولو بالباطن وحده. مثل کجا؟ این عجیب است اگر دقت بفرمایید، دادن مثلا تعجب میکنه از اشکالی که ایشون میگیره. دقت کنید کما فی قوله تعالی فی الآیتین، آیه 74 و 75 من سوره الاسراء، آیه چیه؟ ولولا ان ثبتناک لقد تترکن الیهم شیئا قلیلا، ولولا ان ثبتناک لقد تترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. این دو تا آیه رو حالا شاهد آورد. خب حالا شیعه چی میگن؟ چی گفتن؟ ایشون میگه فالظاهر غیر مراد عندهم، ظاهر این آیه از در اونا مقصود نیست، ظاهر آیه خطاب پیغمبر است. حالا از نظر ایشان معنی ظاهریش این است که پیغمبرم ممکن است دچار گناه و خطا بشه، ظاهر آیه اینا میگه از در آیه ذهبی ها. شیعیان میگوین نه خیر آقا، این ظاهر مراد نیست. و یقولون اون یا به ذالک غیر النبی، میگن درست است خطاب به پیغمبر است، اما مقصود از این خطاب پیغمبر نیست. لأن مثل هذا لا یلیق ان یکون موجها للنبی، یه چنین خطابی خطاب‌آلود که آدم گناهکار بهش خطاب بشه، این شایسته پیغمبر نیست. و انما هو من باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره. شیعه ها اینجوری میگن، میگن که این آیه از این باب است که ایاک اعنی و اسم ایاجاره، یعنی به همسایه مثلا میگه، اما به این طرفی که نزدیکش هست او خطاب میکنه، مرادش اونه. خلاص همون مدرکی که عرض کردم 161 162 جلد یک. خب حالا نوع این اشکالات رو ببینید که یه حرف حسابی را آدم بیاد اشکال رو پیش بگیره، با اینکه حرف خیلی خوبیه. نه تنها آقای ذهبی نباید ناراحت میشد، باید تمجید میکرد، تجلیل میکرد، میگفت خیلی حرف خوبی اینو گفتن. حالا عنایت بفرمایید، اولا این اگر هم از باب تعویل یا از باب باطن یا تعویل اگر هم باشد لا بأس به. چرا؟ چون بر اساس اینه که پیغمبر معصومه، اگر هم برخلاف از باب چه باشه، از باب این باشه میخوام تعویل بکنیم، یعنی خطاب را ظاهرش دال بر این باشه که مثلا پیغمبر گناه میکنه، ما بگیم نه این ظاهر مراد نیست. این رو مبنای اینه که النبی معصوم، دلیل وقتی گفته داره، حالا عقلی یا نقلی، یعنی وقتی که از آیات دیگر قرآن یا از دلیل عقلی اسمت پیغمبر ثابت شد که ایشان هیچ گونه میلی و رکونی به دشمن نداشته، انعطاف پذیر نبوده، خب قطعا باید تعویل بشه، مثل آیه ید الله فوق ایده میشه. چیکار میکنیم اونجا؟ آقای ذهبی به مفسرین سنی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی غیر داره، اکثر مفسرین اینجا وقتی تعویل میکنن میگوین ید الله فوق ایدیهم، این مراد نیست، اصلا این ظاهر متروک است. و المقصود هو القدره او النعمه، مثلا او القدره، حالا در جاهای مختلف مزمون میشه دیگه، به چه اشکالی داره؟ این در حقیقت برمیگرده به مبنای این که ما پیغمبر را معصوم از گناه و خطا، از این گناه و خطا میدانیم یا نمیدانیم. اگر بدانیم قطعا باید از این ظاهر عدول کنیم، کما این که در باب اگر مجسم نشدیم، مشبه نشدیم، آیات صفات الهی را قطعا عدول میکنیم، این که دیگه اشکالی نداره که. این حالا اولا، یعنی اولا ما اگر بگیم هازا خلاف الظاهر، دقت کنید، اگر بگوییم ظاهر آیه افاده می کند که نبی مکرم هم گناه مثلا می کرده، بعد بگیم از این ظاهر عدول می کنیم، هیچ اشکالی نداره، مثل آیات متشابهات صفات خواهد شد، مثل اون. اگر اونجا عیب اینم عیب، اگر اونجا عیب نیست اینم عیب نیست، این رو مبناست، نه از باب این که قرآن ظاهر و باطن داره، از باب این که یک مبنای اعتقادی است. مبنای اعتقادی ما میگن نبی معصوم است، اگر این ظاهر میگوید نیز از این ظاهر عدول میکنیم، کما این که مبنای اعتقادی ما میگوید خدا جسمانی نیست، آیه ای که دلالت ظاهر بر این میکنه عدول میکنیم. این که دیگه بحث ظاهر و باطن نیست که، این بحث مبانی اعتقادی در فهم قرآن. این حالا اولا، ثانیا اصلا و ابدا ظاهر این آیه دال بر این که پیغمبر گناه میکنه نیست، بلکه برعکسه. این شبیه آیه حضرت یوسفه، شبیه اون آیه است که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربی. مفادش چیه؟ مفادش نه حضرت یوسفه، همه و لم یهمه، مفاد آیه کدامه؟ لم یهمه، اصلا در خاطر حضرت یوسف، در ذهن و نفس شریف او هیچ میلی به زلیخا پیدا نشد. چرا نشد؟ چون را برهان رب دیدیم. لولا مفادش ندیگه، وقتی میگن لولا علی لهلک عمر، یعنی هلک عمر او لم یهلک عمر، در اون مورد لم یهلک. چرا لم یهلک؟ چون علی بود. لولا معنیش نید، لولا معنیش نفی یک چیزیست به خاطر وجود یک چیزی. خب لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنا الیهم شیئا قلیلا، اگر ما تو را ثابت نگه نمیذاشیم. بله پیغمبر به ما و بشر مثل بقیه بشر هست، آره، به ذات که پیغمبر اسمت نداره که، اعطایی اسمت کی داده؟ خدا داده، خدای متعال به او اسمت. اصلا مفاد آیه اینه که ای نبی تو معصومی، چرا؟ چون ما ثبتناک
بله اگر ما این اسم مثل همون لولا ان را برهان ربهیه، لولا مفادش این است. حالا عنایت کنید اینجا عبارت هر شاید که من یادداشت کردم از فخر رازی، خیلی جالبه. فخر رازی میگوید، دقت کنید، حسنت انه ولولا ان ثبتناك لقد حصل تثبیت الله تعالی، حصل تثبیت الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله، فکان حصول ذلک التثبیت مانعا من حصول ذلک الرکون. چون خداوند متعال به پیغمبر تثبیت القلب فکر داد، پیغمبر این مانع شد، میشه همون اسمت دیگه، چون اسمت یه مانع از نیل به گناه، تمایل به گناه، مانع شد از حصول ذلک الرکون. لأن کلمت لولا تفید انتفاع الشیء لثبوت غیره، لولا معنیش اینه حفاظه میکند انتفاع یک چیزی را به خاطر ثبوت یک چیزی. تقولو لولا علیون لهلک عمر، معناه ان وجود علی منع من حصول الهلاك لعمر فكذلك ها هنا. یعنی وجود علی بن ابی طالب در اون موارد که ازش سوالاتی میکردن نمیدونست، مانع شد که اونجاها عمر در اون قسمت ها هلاك بشه، نشد. پس چرا نشد؟ چون علی بود. اینجا هم پیغمبر رکون نکرد، توجه نکرد. چرا؟ چون خدا ثابت نگهش داشت. البته به ذات پیغمبر بشره، اگر این تثبیت الهی نباشه یا اسمت الهی نباشه اونم گناه میکنه. و ما انا بشرون الا مثل کن اما یو خایدن، این اصلا اسمت دیگه، اصلا اسمت معنی دیگه ای که نداره که. اسمت یعنی یک لطفی، یک عنایت ویژه ای که یمنع المعصومه ان میل الى الزن. میمنی اسمت اصلا آیه از آیات دال بر اسمت است. بابا عجیبه. نه اینه که ظاهر آیه اینه پیغمبر معصوم نیست، اما حالا ما میگیم نه ظاهرش رو برمیداریم، ایات عنی بسمه یا جرس، از اینا نیست، از این باب نیست، بلکه الآیت الکریمه من آیات اثبات اثبات النبی هست. مفادش اینه. یه اصلا از فخر رازی گفتم که سنی هم هست، تفسیر کبیر جلد 21 صفحه 22. البته حالا از مختص به شیعه هم که برادر نیست. حالا شما میگه گردن شیعه بگذار هر چه باشه، اصلا مختصات شیعه هم که نیست. فقط روی، حالا یه چیز اینجا از ابن عباس نقل کردن، فقط روی یعنی ابن عباس هم نهو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم ابن عباس، ولیکن هذا تخویف لامتی، این آیات تخویف ترساندن امتش هست، لالا یرکن احد من المؤمنین الا احد من المشرکین. نبات هم یه تفسیر کرده، یعنی از چیزایی نیست که حالا شیعه آمده باشه به خاطر این فرمول باطن ظاهر در آورده باشه، که از ابن عباس صحابی نقل شده که بله پیغمبر که معصوم بود. این آیه در واقع میخواد به امت بگه که حواستون باشه به رکون پیدا نکنید به کافرین. توجه میفهمید چه عرض کنم؟ پس اولا اصلا به نظر من که به اینجا نوبت نمیرسه، آیه از آیات اسمت، وانگهی اگر اینو نگفتیم اختصاص به شیعه نداره، خب دیگران اینو گفتن. اینم ملاحظه کنید از جمله مطالب آقای ذهبی است. خب وقت تمام شد، حالا یه حرفی ایشون داره، این قلتی میخواد طرح کنم روش فکر کنید. این میگه که آقا شما این همه دارید به شیعه میتازید که آقا شما قائل به باطنید و چه. خب همه مسلمان ها قائلن، این که از حدیث نبوی هست که قرآن ظاهر و باطن داره، شما چرا حالا چسبیدید به شیعه، دارید به اونا اشکال میگیرید؟ میگه نه، بین ما و بین شیعه فرق است. بله ما هم قائل به باطنیم، ولی این برخلاف اینا. اینجا دیگه بدتر میشه، یعنی بد بدتر میشه. میگه چرا؟ میگه برای اینه که ما هم ظاهر را میگیریم هم باطن را، اینا ظاهر را ول میکنن فقط باطن نمیچسبن. این هم یک روش فکر بفرمایید، واقعا یه افترای عظیمی است به شیعه، ایشون داره میبنده. بله حالا باطن گراها اسماعیلیه بعضی از شاخه های شیعه بوده، به درد ما چه ربطی داره؟ ما شیعه اسماعیلیه هستیم. جناب عالی هم آمدید پرونده شیعه اسماعیلی رو باز کردید و این صحبت میکنید، این نسبت حقیقتا به ما داده. و روی تعاملی بفرمایید تا جلسه بعدی رو تمام میکنیم انشاءالله. بحث بعدیمون این استش که نقش عقل دیگه بیرین سراغ نقش عقل در فهم قرآن، یعنی در فهم قرآن نقشش چی هست؟
صلی الله علیه و آله.